و اخلاق که ضرورت مبرم به هم مسلک‌های خود یعنی پلیس ملی پنداشتند و عنوان کتاب خود را نیز تعذیب اخلاق برگزیدند. یک شنبه ای که گذشت دو فرهنگی، دو افسر بالا رتبه از مسلک پلیس مهمان برنامه مجله آزادی بودند. یکی سمونوال غلام جیلانی شبل و دیگری عزیز احمد عبرت نوری. معرفی آثار جناب شبل در هفته های بعد و دم نقد با آقای نوری در مورد کتاب تعذیب اخلاق گفت و شنود خود را با شما نیز شریک می سازم. خب محترم عزیز احمد عبرت نوری، شما چند ماه پیش هم آثار خود به مجله رادیو آزادی آورده بودین و به نشر رساندیم و صحبت هایی با شما داشتیم و امروز به اختیار ما کتابی با نام تهذیب اخلاق از شما داریم. جناب نوری، محتوای کتاب چی هست و روی چه منظوری ای تألیف شده؟ اگر بر ما به شنونده ها کمی معلومات بدین.
تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. کتاب تهذیب اخلاق راجع به اخلاق است، مثلا در 4 فصل گنجانیده شده که فصل اول راجع به اخلاق از نگاه دساتیر قرآنی و همچنان احادیث مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اشارات راجع به مکارم اخلاق پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم است و فصل دومش راجع به اخلاق نیک و بد هست که در اونجا تشریح شده مثلا کدام عناصری که در اخلاق نیک است،
بله،
مثل صبر و همچنان در اخلاق بد جهل است و تشریح شده در اخلاق بد. همچنان در فصل سوم کتاب منافیات اخلاق است که چی چیزا ضرر دارد به اخلاق، مثلا چرت شراب که در جامعه امروزی ما مروج است، بدبختانه که توجه جدی هم در این مورد نشده. همیشه جوانا رو ما شما همگی میبینیم که در زیر پولا و در جای مصروف چرس و تریاک و انواع مواد مخدر متعددش هستند. راجع به او اشارات هست. فصل چهارم راجع به ادب است، مقام ادب است، ادب چی هست، چی تأثیرات خود در شخصیت انسان دارد.
ما این کتاب 4 فصلی شما را که دیدیم واقعا کتاب پرمنفعتی است، اما یک مسئله آقای نوری، در افغانستان کتاب با تیراژ حد اکثر به 1000 جلد چاپ میشه،
بله،
اما ما در صفحه دوم که میبینیم تیراژ کتاب شما 20000 جلد است،
بله.
سبب چی هست؟ از پرمحتوا بودن کتاب یا منبع کتاب به چنین چیزی دست زده؟
پرمحتوا بودن کتاب هست. من کتاب وقت نوشته کردم میخواستم به مصارف شخصی خودی را چاپ بکنم. یکی از انتشارات در کابل به من وعده داده بودن که ایرا ما چاپ میکنیم. بالاخره یکی از روزها چون من مسئول انتشارات خدمت هم هستم در یونسکو، یک خانمی که واقعا باید حق معنویش هست من یاد بکنم از او، خانم زهره سحر، کسی که مسئول فرهنگی یونسکو بود در بخش سواد آموزی،
و
با اونا صحبتهایی داشتیم. اونا گفتن اگر شما کدام مطلب یا مضمون راجع به اخلاق تا شود که دولت مردایی که در دولت هستن به خاطر بهبود اخلاق از اینا یک چیز اگر نوشته بکنید. ما برشان یادآور شدم که من یک کتاب نوشته کردیم راجع به اخلاق. باز اونا از من خواستن که امی کتاب در اختیار از اونا قرار بدم، همون کمیته فرهنگی که اونا دارن، اونا سر از این فیصله بکنن که اگر قابل چاپ باشه چاپ بکنن، اگر نی پس رد بکنن. من یک کپی از این کتاب به اونا دادم، اونا خوشبختانه قبول کردن، مورد تایید از اونا قرار گرفت. این کتاب باز اونا با تیراژ 20000 جلد چاپ کردن. چون امی منبع از طریق وزارت امور داخله صورت گرفت، باز در این کتاب شما شاید دیده باشین قماندان عمومی تعلیم تربیت هم تقریض داده، خواجه صاحب محمد نعیم صدیق رئیس فرهنگی کمیسیون حل منازعات مردم با دولت اونا هم تایید کردن، مشاور عقیدتی و فرهنگی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله شیبل صاحب هم تایید کردن این کتاب که این خوب است به خاطر بهبود اخلاق پلیس و همه کسایی که میکشن در نظام امنیتی دولت کار میکنن بر اونها خوب هستن که را مطالعه بکنن. ولی آنچه که در ملک ما هست، شکوه مجاز باید بگوییم که در ملک ما امروز از مقام علم و دانش و فرهنگ و قدر تایید و تمجید نمیشه.
بله، یک مسئله است، شما افسر نظامی هستین،
بله،
پلیس هستین، ما در شهر میبینیم، ما در افغانستان میبینیم یک هزار جلد چاپ میکنه یک مؤلف یک کتاب خود، اما یک هزار جلد خودم نفروخته میتونه، نه توزیع میکنه، اما هم خواننده نداره. آیا اینطور یک فکری وجود داشته که مثلا شما فرد نظامی هستین، در قشله های عسکری، در بارک های نظامی و کسایی که به می مطالعه علاقه دارن در نظام، چی در پلیس باشه، چی در اردوی ملی باشه یا در امنیت ملی، سه ارگان بسیار عمده، بیشتر از چندین صد هزار عضو داره، در اونجا اگر توضیح کنین این کتاب خود، آیا فکر میکنین که پرمنفعت تر از این باشه که در شهر فروخته شوه؟
بله، همونطور اسیر، همونطور در قشلاق ها تقسیم شده، توضیح شده. خود یونسکو یک بخش لوجستیکی داره که این کتاب خود از اونها برام یک تعداد محدود شبه ما دادن که در هر قطعه نظامی، در هر مرکز تربیوی پلیس توضیح شده، هیچ در بازار فروش نمیشه، فقط از طریق خود یونسکو توضیح شده به تمام قطعات. این خاص به خاطر بهبود اخلاق مسئولین دولتی هست، به خصوص پلیس.
و خصوصیات فردی شما بیاییم، شما یک افسر نظامی چطور روی آوردین به نویسندگی و به ادب و شعر و اخلاق، به این چیزها روی آوردین که تألیفاتی در زمینه داشته باشه؟ کمتر نظامی هست که به این چیزها علاقه بگیره، انگیزه چی بوده؟
خداوند هم در اولین سوره ای که به پیامبرش نازل کرده، اقرا باسم ربک، امر به خواندن و نوشتن هست. با مو اساس من کوشش کردم که باید انسان جستجو بکنه، مطالعه بکنه و آن چی را میدونه به دیگه هموطنایش، به دیگه هم نوعایش باید در اون مورد. صاحب میفرماید مردم به یادگار اثرها گذاشتن، ما دست رد به سینه عالم گذاشتیم.
در صحبت های گذشته خود هم که شما سال پار تشریف آورده بودین، کتاب هایی از شما داشتیم. یک چیز پیش من جای سوال است، او هست که عنوان همه کتاب به شما پسوند عشق داره، مثلا فریاد عشق بود، لاله‌زار عشق بود و شور عشق بود و پنشهر عشق بود و همه به عشق. نظر جناب عالی در مورد همین کلمه عشق چی هست؟
خیلی عالی. عشق است که انسان به یک مقام میرسه. انسانی که وقت عشق نداشته باشه، یک سوز و یک محبت و یک جذبه در وجودش نباشه، او هیچ وقت به جایی نمیرسه. امی عشق است که انسان به مدارج عالی انسانی ملکوتی میرسانه، عشق است که انسان به کمالات میرسانه. به او اساس ما در اکثر عناوین کتابای ما که است عشق عنوان داشتن.
یک نقطه را اگر بپرسم، در اثرهای خود یا روایت هایی هم که از نویسنده ها داشتین یا مسئله هایی هم که از شاعرها زدین، در او همیشه از اخلاق و از تهذیب گپ میزنین و تمام محتویات سر می مسئله میچرخه. یک افسر نظامی وقتی از تهذیب و اخلاق گپ میزنه، چه دیده در محیط که مثلا تاکید زیاد بالای ازی داره؟
بله بله، پلیس به خصوص با مردم سر و کار دارد. پلیس با کسای سر و کار، با شراب خور، کسایی که شراب می نوشن سر و کار داره. پلیس با کسی که دوای جنایی دارن یا مدنی دارن با او سر و کار داره. طبعا پلیس با اخلاق نیک و بد همیشه همه روز که یونیفرم خود می پوشه با مجرمین سر و کار داره. به این اساس پلیس خوبتر درک کرده میتونه که در جامعهش چقدر مردم اخلاق خوب دارد و چقدر مردم جامعهش اخلاق بد دارد. به او اساس همیشه گپ ما همی هست، انسان خدا وقت خلق کرده باید دارای اخلاق انسانی و صفات ملکوتی باشد.
جناب نوری، کتابی را با خود آوردین، این تهذیب اخلاق، کتاب همونطوری که پیش دیگه ها قدر داره، پیش رادیو آزادی هم قدر خواهد داشت و این را در کتابخانه خود میمانیم. خیلی تشکر شما،
لطف کردین. شما یک پیام کوتاه و مختصر، کرسی های بلند دولتی هستن همی هست و توجه بکنن به کسایی که اهل علم و دانش و قلم و بینش هستن، اونا میتونن که خوبتر نظم این ملک یا این مملکت که از هر طرف بلاها سرش آمده درست رقم بزنن.
و این شکوهی که شما دارین به صفت یک افسر پلیس، آدم های عادی باید ده چند شما همچون شکوه ها را دارن که
بله
ما میشنویم.
بله. همونطور است.
و ما هم میره میخواییم که دولت مردا متوجه نقص های اجتماعی شوند. خیلی ممنون از شما،
لطف کردین. از شما هم تشکر. سلام.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از ریالیزم این مکتب ادبی خیلی زیاد شنیده بودیم و در چند دهه اخیر ریالیزم جادویی نیز ما را جادو کرده و اثرهای زیادی از آن در زبانهای مختلف می خوانیم. در مورد ریالیسم جادویی همکارم نظیفه محبوبی گفتنی هایی دارد.
ریالیسم جادویی به کدام نوع اثر ریالیستی گفته می شود؟ به باور سمیه شیخزاده نویسنده معاصر ایران، ریالیسم جادویی که معادل انگلیسیان ماجیک ریالیسم می باشد، مکتب ادبی است که در قرن اخیر مورد توجه یک گروه از نویسندگان واقع شده است. برای درک بهتر این اصطلاح، بهتران است که نخست توضیح مختصری درباره مکتب ریالیسم داده شود. ریالیسم مکتبی است که در آن آثار هنری بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی آفریده می‌شوند و هنرمند بدون سلیقه و قضاوت‌های شخصی به عنوان یک راوی آینه‌ای از اجتماع خود را در داخل قالب داستان در برابر دید مخاطب قرار می‌دهد. در این مکتب تخیل جایی ندارد و تمام سعی نویسنده بر آن است که اثر کاملاً واقعی را نماید. اما نوع دیگری از ریالیسم وجود دارد که بیشتر در کشورهای جهان سوم رایج است و اصولاً به نام کشورهای آمریکای لاتین شناخته می شود که ریالیسم جادویی نام دارد. و از یک سو با بیان حقایق و واقعیت‌های جامعه با مکتب ریالیسم پیوند دارد و از سوی دیگر با بکارگیری برخ عناصر به قصه ها و داستان های عامیانه و اسطوره‌ای نزدیک می شود. اما عزیز حکیمی در مقاله ریالیسم جادویی و مرکز خود در سایت نوشت، این گونه نوشته که ریالیسم جادویی در قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبیعی است و تنها یک عنصر جادویی و غیر طبیعی در بافت قصه وجود دارد. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده شهیر کلمبیایی، تقریبا همه آثار داستانی کوتاه و بلند خود را در همین ژانر نوشته است. نویسنده های زیادی در امریکای لاتین و سایر کشورها در این ژانر نوشتند و هنوز می نویسند. آنچه آثار مارکز را از دیگران متمایز می کند پیوستگی و عمق ریالیسم جادویی در آثار اوست، به نحوه که می توان او را پدر خوانده این ژانر دانست. با این همه مارکز نه بنیانگذار ریالیسم جادویی است و نه اولین نویسنده‌ای که در این ژانر نوشته است. مارکز به این ژانر جان داد و ریالیسم جادویی خاص خودش را پدید آورد. خود مارکز داستان مسخ از فرانس کافکا را دوست می داشت و تحسین می کرد. مسخ کافکا در سال 1915 به نشر رسید. تنهایی مارکز و 10 سال قبل از آن که فرانس رو، منتقد هنری آلمانی، برای اولین بار عبارت ریالیسم جادویی را برای اشاره به سبک از نقاشی به نام عینی گرایی نوین به کار برد. کافکا در این داستان به سادگی یک اتفاق روزانه ماجرای مرد عادی را بیان می کند که یک روز صبح از خواب برمی خیزد و در می یابد که بر حشره زنبور مانند عظیمی تبدیل شده است. بجز این، باقی عناصر داستان آنچنان عادی و روزمره است که خواننده به راحتی می تواند مسخ شخصیت اصلی داستان را قبول کند. با آنکه ریالیسم جادویی تعریف گسترده‌ای دارد، اما قصه و افسانه و اسطوره و حکایت که جادو و عناصر خارق‌العاده‌ای در آن نقش دارند در این ژانر قرار نمی گیرند. مثلا قصه امیرارسلان رومی را با وجود فضای پر از جادو و جنبل و دیو و پری و اژدهایش نمیتوان ریالیسم جادویی خواند. مهمترین وجه اشتراک همه این نوع داستان‌ها این است که خواننده از ابتدا میداند با دنیای خیالی با موجودات غیر واقعی طرف است. خواننده با داستان ارتباطی جز در خیال خود برقرار نمی‌کند. هدف ریالیسم جادویی سرگرم ساختن خواننده با قهرمان‌هایی که توانایی های خارق‌العاده دارند و موجودات افسانه‌ای مثل اژدها و مار هفت سر در جهان عجیب نیست، بلکه تکیه اصلی ریالیسم جادویی بر تخیل است. اسطوره ها، رمز و رازها و خرافات مردم بومی قلمرو مناسب برای فعالیت تخیل است. باور خانم سمیه، نخستین کسی که اصطلاح ریالیسم جادویی را به کار برد، آنهو کارپنتیر، نویسنده کوبایی بود که آن را در مقدمه یک کتاب خود به نام حکومت این جهان در سال 1949 میلادی به کار برد. از دیگر نویسندگان که از کشورهای آمریکای لاتین سر برآوردند و ریالیسم جادویی را توسعه دادند، دورنمای اصلی آثار ریالیسم جادویی در آن سرزمین بیشتر خشونت‌های سیاسی، فقر، ظلم و دیکتاتوری، تبعیض نژادی و جستجوی هویت ملی است. از نمونه های فارسی رمان های ریالیسم جادویی میتون به عزاداران